بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 23 آوگوست است. من خیرمان بقازاده و جمع همکارانم شما را به دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به عنوان موضوع ها. مقامات ناحیه واسه میگویند روای ماشین های بارکش پول دریایی یخسو را که دوشنبه را با کولوب و بدخشان میپیوندد لرزان کرده است.
اون ماشین های در اون حجم برای سلخوز رای چکت برمان نکنید.
تاجیکستان و چین در سری تولید کربامید و ماشین های الکترونی و در عموم 400 میلیون دلار سرمایه موافقه حاصل کردند. آجنسی فساد موردهای بیشتری خیش و تباربازی را در ساحه های بهداشت و معارف آشکار کرده است. نپاتیزم در ساحه های دیگر نادیده گرفته شد.
از ماموریت رئیس جمهور سر کرده تمام نهادهای دولتی را تا سطح جماعت دیهات فرا گرفته است.
یک پول بر فراز دریای یخسو که اینک 65 سال است منطقه خطلان را با ولایت مختار کوهستان بدخشان می پیوندد به تعمیر جدی نیاز دارد. متخصصان حساب کردند که ارزش تعمیر و برقرار سازی این کوپرو که مهم برای حرکت ماشین های باربر کمی بیشتر از 4 میلیون سومانی بود است، ولی هیچ نه این مبلغ داده شود. این هم در حالی است که در شرایط تورفت بیشتر شدن حرکت ماشین های گران وزن باربر، آماده بودن راه ها و پل های ماشین گذر تورفت به مسئله داغ تاجیکستان تبدیل می شود. محمود جان رحمت زاده از پل خطرناک بر روی رود یخسو گذر کرد.
از بالای این پل هر روز صد ها ماشین عبور می کند. پل بر فضای رود یخسو در ناحیه واسه پیوندگری بدخشان و کلاب به مرکز تاجیکستان، حالا گذشتن از طریق آن خطرناک شده است و برای به حالت درست آوردن آن مبلغ بزرگ لازم است، اما هنوز کار در اینجا سر نشده است.
اومدن در طرف لازم است سند ترتیب دادم برای برقرار کردن پول یک کمی جور میشم سر مبلغ کلان در کاره از جرده 4 میلیون یک برون یک کمی جوری میکنیم.
برای کمتر کردن خطر روای ماشین ها گاهی با نوبت صورت میگیرد. پلیس محل نیز از حالت آن اظهار نگرانی میکند.
لیکن در اصل هم در بازی مکتوبی سردوی شبای کروی دوخری را من آن گرفتم اوی دیمی را در اصل هم همین رخ همین مو صدویه صدمویه همین موشینوی در اون حجم برای سلخوز رای چکت برمان نکنید.
پولی واسه که دو راهی بین المللی را با هم پیوند میکند در نتیجه یک تصادف نقلیاتی به این حال افتاده است، اما دیده می شود که رفت و آمدی ماشین های گران وزن از بالای آن قطع نشده است.
خدمات نقلیات منطقه ما از تصمیم گرفتیم از دو طرف جدول نوبت‌داری کردیم. همون نقلیاتی که گران وزنن، یعنی که اکسکواتر میکشونن از سمت خروج و وزنشون که وزمین‌تر باشن، ما اون طرف قطعی حرکت کردن نمیمونیم.
مقامات ناحیه برای بازسازی پول به وزارت نقلیات مکتوب کرده اند.
محترم رئیس، زمین وزیر نقلیات هم هر روز موز قدیمه گره نماده حکومت جنود در شهر کلو از جمله همی شب همی صدمه دومه نمی ساعت دیش روز در گشت در بوله موز قدیمه.
مشاهده های خبرنگاری رادیوی آزادی نشان داد که واقعا پول حالتی صدمه‌ای دارد، حتی قسمتی پیاده راهی آن هم. وقتی که در این منطقه پل قرار داری و یکی از ماشین های گران وزن به این طرف گذر کند، حتما احساس میکنی که این پل صدمه‌ای شده است. حکومت ناحیه واسه هم گفتند که آنها اقتدار تعمیر کردن این پل را ندارند. بزرگترین پل بالای دریای یخسو در حدود ناحیه واسه سال 1958 ساخته شده است. از آن وقت تا حال آن تنها تعمیر جاری شده است، یعنی رنگ و بار کردن پل. در صورت فرو رفتن آن، راه استراتژی بین پایتخت و بدخشان بسته خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه.
مقامات در تاجیکستان گفتند که در جریان سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس عالی مجلس ملی به چین با شرکت‌های تجارتی در این کشور به مبلغ 400 میلیون دلار سازشنامه‌های نوی همکاری امضا شد. از جمله در باره راه اندازی شدن کار استحصال کربامید یک مواد مهم برای ساحه کشاورزی و ساختمان ماشین های الکترونی در تاجیکستان موافقه ها به دست آمده است. جزئیات سازش های حاصل شده در گزارشی که همکارم امیر ایسایف تقدیم میکند.
در جریان سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه قراردادهای همکاری با ارزش بیش از 400 میلیون دلار آمریکا بین شرکت‌های تجارتی چین و تاجیکستان به امضا رسید. یکی از قراردادهای کلیدی تأسیس کارخانه تولید نیروهای مینرالی و ماشین‌های برقی در تاجیکستان است. با گفته شرل کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو، پیش‌بینی می‌شود تولید خودروهای برقی از سال آینده آغاز شود. هدف این است که تا 90% جزهای ماشین‌های برقی در تاجیکستان تولید شود.
کلی ماشین از آلومینی سازمان شد، چون که آلومینی متالی سبک است و البته که تاثیری کمتر برای خروجات برقش میاد در ماه هست. اینچنین در الکتروموبیل خروجات میشود، خودی همون بطریه که در اون برق جمع کرده میشود. بطریه اصلا از لیتی از نخره و از لیتی از تکنولوژی بطریه هم خیلی هر روز دیگر شده استند، لیکن همین فرمولای کلاسیکی شمین هست. در تاجیکستان خوشبختانه این مسئولتی دیگر هست در این جودم و در یک جایگی با بیاوگای تاجیک همکاری داریم، کاربری تر رئیس داریم و دیگر معمولی مسئولت هایی که برای استثبات الکترومبیل است تقریبا 90% در جمعی تاجیکستان وجود دارد.
علاوه بر این یک مرکز لوجستیکی در تاجیکستان از طریق قرارداد با ارزش 26 میلیون دلار بین شرکت مرمری و تاجونگ انترپرایز منیجمنت کالسانتینگ کو ال تی دی چینی ایجاد خواهد شد. در دایره این سفر کارخانه آزاد تاجیکستان و شرکت رونچونگ هولدینگ گروپ چین با مبلغ 50 میلیون دلار آمریکایی برای نوسازی و تا 180 هزار تن در یک سال رسانیدن تولید کربامید یا 3 لیتر در تاجیکستان قرارداد امضا نمودند. دیگر مسئله این توافق بین شرکت آسیو کیمیکال تاجیکستان و شرکت رونجانگ هولدینگ گروپ چین برای ساختمان کارخانه نوی استحصال کربامید در تاجیکستان است که با ظرفیت 300 هزار تن در یک سال با مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. راه اندازی تولید ماشین های برقی در تاجیکستان نیز از موضوع های صحبت دو جانب بوده است. این کار از سوی شرکت اوستا گروه تاجیکستان و شرکت جینچوین چین عملی خواهد شد. برای تولید 1,500 دانه ماشین برقی در یک سال کارخانه مشترک با مبلغ 25 میلیون دلار در تاجیکستان بنیاد می شود.
آژانس ضد فساد امسال 44 موردی در اداره های دولتی تاجیکستان در یک جا کار کردنی خیش و تبار نزدیک را آشکار کردند. به قول آنها این نوبت نیز اکثر حالت های قانون شکنی در ساختارهای معارف و بهداشت به قید گرفته شده است. در گذشته نیز این ساحه ها چون گویا در اینجا از همه زیاد بودن موارد های رشوه‌خوری مورد انتقاد بودند، ولی منقدان میگویند گزارش آژانس ضد فساد تمام مواردهای واقعی را به عنوان نمیگیرد. شهلا گلخواجه
نسبت شخصان منصبداری
آژانس ضد فساد میگوید خیش و تبار بازی در ساختارهای دولتی افزایش یافته است. این نهاد در 6 ماه اول امسال 44 مورد فعالیت خیش و تباری را آشکار نموده است که این نسبت به سال پیش 7 حالت زیاد میباشد. از همه بیشتر فعالیت خیش و تباری به ساحه‌های معارف و تندرستی روس می آمده است.
طبق تعالیت قانون جمهوری اسلامی درباره مخالفت با کروسی ماده 22، البته وابسته به حالت مذکور برمی برطرف نمودن قانون بیان کنی سند اعتنایی در شکل دستور خطی ارسال کرده می شود که با نتیجه محرمان قانون بیان کننده از منصبهای اشغالنامه آزاد کرده می
شود.
آژانس ضد فساد در هر نشست خبری از آشکار شدن چنین قانون شکنی ها معلومات می دهد، ولی کارشناسان به این آمارها با شبهه می نگرند و می گویند که آژانس آشکار کردن حالت های خیش و تباری را فقط در بخش های مثل معارف و تندرستی و فرهنگ آشکار می کند. خیرالله میرسیدوف خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این باور است که از همه بیشتر مورد خیش و تباری در مقامات قدرتی به نظر می رسد.
К сожалению, они полностью закрывают глаза на то, что متاسفانه آژانسی در مورد خشو تباری در مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای قدرتی که در آنجا با ریشه های خشو تباری سری منصب هستند چشم می پوشد. آنها ده ساله هاست که در این نهادها فعالیت دارند ولی کسی علیه آنها کاربری کرده نمی تواند. معلوم است که آژانسی هم ضعیف است چون در عکس حال آنها می توانند با آژانسی پاسخ بدهند و در نتیجه کارمندان این نهاد ضد فساد را به جوابگری هم کشند.
به اطلاع آژانسی از 44 مورد خشوتباری 15 حالت به بخش معارف، 16 تای دیگر به تندرستی، 6 حالت به مقامات شهرداری و حالت های دیگر به چند وزارت و اداره های دیگر مربوط است. به نظر آینه حال با نظر و حقوقدان و رهبر سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلوس، مشکل فعالیت خشوتباری اساسا در ساختارهای مرکزی بیشتر است.
اون دولتایی که طرف کردن به یادتان هست است که اولین کاری که کردن اما از خش تبروشان سر کردن اونها از کار عضوب کردن. یعنی که البته باید اما دولت دموکراتی همه وقت اما سیستمش یعنی که از یک دیگر وابسته نباشن.
شکر جان حکیموف، حقوقدان و موین اول رئیس حزب سوسیال دموکرات توجیکستان، خشو تبر بوزی را در اداره های دولتی از امور مقام دیده بیشتر ارزیابی میکند.
و نه تنها در نهادهای نامبر کرده او، اینچنین از ماموریت رئیس جمهور سر کرده، تمام نهادهای دولتی را تا سطح جماعت دیهات فرا گرفته است و باعث تاسف است که ما از رابطه های خشو تبرچگی و اولویت دادن به همین گونه مناسبت های عصر میانگی رفتی تطبیق اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی و سیاسی و جهت ثمرناک عملی نمودن برنامه های قبول شده دولت تاجیکستان در رابطه و موافقه با سازمان های بین المللی را نیز خلل‌دار کرده است.
نظر مردم در کوچه های دوشنبه هم یکسان نیست.
متخصص خوب هم باشد اگر و مقابل خش تبارش رفته نمیتواند. متخصص خوب است لیکن وقتی که خش تبار آمد مقابل و چکل میرود. مجبور که یکون قانون شکنی به راه دهد.
دنیا ازل چکل آمده بوده است. چکل رفته است.
یکی نی رابطه پچیمو نیت کنیش.
ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل در گزارش اول امسال گفت اکثریت در تاجیکستان باور دارند پورگیری از خودکنی پول دولت، خشوتبربازی و موردهای دیگر از مسائل پنهان شده میباشد. عین زمان چندی از پیوندان رئیس جمهوری تاجیکستان در منصبهای کلیدی کار میکنند. نه پرزیدنت و نه نزدیکانش در مورد اتهامات خشوتبربازی در نهادهای رسمی ابراز نظر نکردند.
و یک خبر اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید از زمان سر قدرت برگشتن طالبان در این کشور دست کم 218 سابق کارمند اداره های حکومتی و دولتی افغانستان را به قتل رسانیدند. این گزارش میگوید طالبان بیشتر کارمندان سابق حکومت، خادمان پلیس و امنیت را هدف قرار دادند. در مجموع به حساب محققان سازمان ملل متحد در دو سال گذشته در افغانستان 800 حالت کشتارهای غیرقانونی، حبسها و بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدیدشویهای ساکنان به قید گرفته شده است. گزارش سازمان ملل متحد در دویومین سالگرد به دست طالبان گذشتن قدرت در افغانستان نشر شده است. و با سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید بینندگان عزیز، خبرهای از این بیشتر رو میتوانید هر لحظه از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهبان شما و تا فردا.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجه در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صبح 23 آوگوست ولی ادسای اوکراین اولیه کیپر در شبکه تلگرام نوشت که شب گذشته در دوام 3 ساعت درون و یا هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه انبارهای غله و انفراستراکتور ملکی را هدف قرار دادند. به قبل کیپر 9 هواپیمای بی‌سرنشین استیصال ایران خونسا کرده شد، ولی در این بین مجتمع استیصال و نگهداشت محصولات در مساحت 700 متر مربع به کمیو تشرفت. وزارت مدافع روسیه اظهار نمود که شب گذشته مسکو هدف حمله 3 هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت. به گفته وزارت، نظام مدافع ضد هوایی 2 درون یا پهپاد را سرنگون کرد و درون سوم زیر فشار تجهیزات الکترونی سمت حرکتش را تغییر داده به یک ساختمان در مرکز مسکو برخورد. در زمان حمله سه فرودگاه مسکو، ونوکوا، دمدیدوا و شریمتیوا پروازها را متوقف کرده بودند. روسیه اوکراین را مسئول حمله نامیده است. اوکراین در این باره چیزی نگفته است. طول چند هفته اخیر مسکو به طور منتظم با حمله های هواپیماهای بدون سرنشین مواجه می شود. دوستانی ولایت مسکو بعد تحقیق قضیه سوختور در یک بازار مسئله ساختمانی شهرکی ایسترا پرداخته است. سوختور در بازاری که مکان کاری مهاجران تاجیکان می باشد شام 22 آوگوست سر زد و مساحت 675 متر مربع را فرا گرفت. تلفات جانی به قید گرفته نشده است، ولی به گفته شاهدان سوختور بسیار فراگیر بود و احتمالاً سببش رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری بوده است. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در نقطه فروش سوزشواری در نزدیکی شهر مخچقلای داغستانی روسیه 4 شهروند ازبکستان به هلاکت رسیده است. در این باره یک هفته بعد از آن ترکیش رهبر داغستان سرگی میلکوف خبر داد و افزود به خانواده های قربانیان در حجم بیش از $10,000 کمک رسانیده می شود. شخصیت شهروندان ازبکستان معلوم نیست. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در مجموع 35 کس هلاک، 119 تن دیگر جراحت برداشت. بیشتر از 400 بینو آسیب دیده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. نظامیان و مقامات در پاکستان 8 نفری را که در داخل یک واگنچه سیار هوایی در بلندی بین کوه‌ها درمانده بودند نجات دادند. عملیات نجات که با استفاده چرخبال‌ها و کرسی‌های سیار صورت گرفت شام 22 آوگوست به انجام رسید و جمله 5 کودک 11 تا 15 ساله را صحت و سلامت بیرون آوردند. انوارالحق کوکر سرپرست مقام سروزیر پاکستان خبر داد که همه کودکان با موفقیت و امن نجات داده شدند. او در صفحه شبکه ایکس سابق تویترش نوشت کاری یک جوی نظامیان، نجات بخشان، ماموریت و هم ساکنون محلی اولی جناب انجام یافت. هر ساکنی نویه در ولایت خیبر پختونخوا که میخواستند با استفاده از واگنچه هوایی از بالای دریای در منطقه بتگرام گذرند، بعد کنده شدن یکی از سیم‌ها در هوا درماندند. انتظاری آن ها 15 ساعت طول کشید. بعضی از کودکانی که در داخل واگنچه درمانده بودند از مکتب برمیگشتند. تماسی آنها با خانواده‌شان طریق تلفن موبایل صورت می‌گرفت. برای از حالت معلق در هوا نجات دادن این گروهی درمانده‌ها، نجات بخشان سوار چرخبال به واگنچه نزدیک شده از آنجا همه را با نوبت بیرون آوردند. با اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی، در جریان سفر رستم امام‌علی و یک هیئت رسمی تاجیکستان به چین، بین چندین شرکت تجارتی و استیصالی چین و تاجیکستان به مبلغ $400 میلیون سودشنامه امضا شده است. از جمله شرکت چینی رون جاونگ هولدینگ گروپ با کارخانه آزاد تاجیکستان درباره استیصال کربامید و با شرکت آزیا کیمیکال در زمینه بنیاد کارخانه استیصال کربامید سودشنامه امضا کردند. شرکت های نامبردار را نزدیک به دایره های حکومت تاجیکستان و شهرداری می نامند. سفر شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی به چین از 20 آوگوست آغاز یافته، قرار است امروز 23 آوگوست پایان یابد. هدف این سفر رسما تقویت همکاری ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می شود. اما کارشناسان می گویند که یکی از اهداف اساسی این سفر معرفی رستم امام‌علی به عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان می باشد. دوشنبه بعد از سال 2000 به پکن نزدیک شد و ده ها شرکت های چینی وارد تاجیکستان گشتند. کارشناسان غربی از خطر نفوذ چین بخصوص قرضای هنگفتی آن بارها به تاجیکستان هشدار دادند، اما مقامات تاجیک این را قبول ندارند. مقامات در شهر ترکمنباشی ولایت بالکان ترکمنستان منزل افراد مذهبی و آنهایی را جستجو دارند که طلبات شریعت اسلامی را رعایت میکنند. مقامات به جز از قرآن ادبیات دیگر دینی را از منزل چنین شهروندان مصادره می نمایند. روزهای 18 و 19 اوگوست در منطقه غربی ترکمنستان عملیات ضد شهروندان دیندار صورت گرفت که در جریان آن مقامات کتابهای دینی را مصادره کردند. چندی از شهروندان گفتند مقامات آنها را هشدار دادند که در خانه ادبیات دینی از جمله حدیث و کتابهای دیگری فقهی را نگه ندارند. برخی سرچشمه ها گفتند کفتکوب منزل ساکنان بعدی آن شروع شده است که مقامات یک مرد را برای تعلیم درسای دینی به نزدیک 50 کودک بازداشت کردند. مقامات ترکمنستان را برای محدودسازی آزادی های دینی تنقید میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اکثری خبرنگارانی که در موسم نوی نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی شرکت کردند، بعضی دیگرگونی‌ها را به مشاهده گرفتند. امسال نشست‌های خبری وزارت و اداره‌های دولتی 26 ایول آغاز گردیده، 15 آگوست به انجام رسیدند. در این باره من علی شیرظریفی گزارش می‌دهم. بعضی خبرنگاران می‌گویند نظر به یک سال قبل پیشروی‌های در شیوه برگزاری نشست‌ها به نظر می‌رسید، ولی در مقایسه با 10 سال پیش همانا محدودیت‌های زیادی را دیدن ممکن. مذهب جمعه خبرنگاری از یاپیلوس تقریبا در اکثر نشست‌های نهادهای کلیدی شرکت داشت. او روزی 22 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت
نشست‌های امسال در مقایسه با نشست‌های 6 ماه پیش و یک سال پیشتر نسبتاً بهتر بود. از کدام جهت؟ یکم معلوم بود که یکم اینکه راهبرای اول شرکت می‌کردند، دوم اینکه معلوم بود که آنها آمادگی می‌دیدند، سیم اینکه هرچند که پاسخ‌های عمومی به سوال‌ها بود ولی به هر صورت پاسخ بود، ولی در برابر این بودند نهادهایی که به سوال‌ها خیلی عمومی و خیلی کوتاه پاسخ میدادند.
مذهب جمعه میگوید چند نهادی کلیدی که در گذشته به سوال‌ها پاسخی دقیق نمیدادند، این بار توانستند جواب‌های روشن و مشخص دهند. خبرنگاران حدس میزنند که تا اندازه بهتر شدن نشست‌های خبری با مراجعت جامعه ژورنالیستی تاجیکستان ربط دارد. پیش از آغاز موسم نشست‌ها 6 سازمان روزنامه‌نگاری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت بر نشست‌ها را پرزور کنند، زیرا آنها نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. با فرق از بهبودی های اندک، خبرنگاران در منطقه ها شکایت دارند که شیوه برگزاری نشست های خبری بدتر شده است. فرزان محمدی خبرنگاری رادیو آزادی شاهد چنین وضع شده است.
چند سال است که مقامات دادگاه ولایت سوخت، ریاست وزارت کارهای داخله، نمایندگی دادستان حربی، اداره برق ولایت از برگزاری پرس کانفرنس یعنی نشست های خبری دست کشیدند. این نکته در نشست خبری رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم بررسی گردید و برگزار نکردن نشست های خبری را او تنقید کرد. احمدزاده به مسئولین اداره و کارخانه گفت که ولایت سوخت خیلی کلان است و فهمیدن مشکلات مردم توسط روزنامه‌نگاران به منفعت کار خواهد بود.
از برگزار نشیدن نشست‌های خبری چند نهادی کلیدی در منطقه کلاب نیز خبرنگاران شکایت می‌کنند. اما چیزی دیگری که باعث نگرانی برخی آنها شده است این است که بجای سوال از زبان خبرنگاران تعریف و توصیف صدا می‌دهد. بلال شمس خبرنگار در منطقه کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت روزنامه‌نگاران نیز بی عیب نیستند.
ما عیب در همکسبی می‌گیریم، به عزت نفس مثال اونو نمی‌رسم، نامشون نمی‌گیریم، در ما همه چیز پوشیده نیست. یک شاید بگذار باشد لگن برداری باشد، بگیم من خیلی تقلب کاری باشد، چیزی باشد که یا خودشیرین کنی باشد، خودشون چی میکنن و هر چیزی که هست از ماست، چیزی که وای موفقیت نشست برای تعریف توصیف نیست. بعد همون خیسته با جای اونی که سوال چند اما وقتی دیگر رو را گرفتن مثل تعریف و توصیف که شما یخت اینه مثل شما دیگر نیسته.
خبرنگار مذهب جمعه بر این نظر است که گاهی روزنامه‌نگاران به نشست‌های خبری بدون آمادگی می‌روند و چندان شرکت فعالانه ندارند. ضیافت‌های خرد یا هدیه‌ها در نشست‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده بود. برخی دعوت می‌کردند که باید خبرنگاران از مهمانداری مقامات در نشست‌های خبری استفاده نکنند. از تقدیم شدن مغز و عسل یا لفافه‌ها نیز کنایه‌های صدا داد. برگزاری نشست‌های خبری تشبث پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بود که 18 سال پیش شروع شد و فضای اطلاعاتی را رنگین‌تر کرد. در آغاز وزارت اداره‌ها هر سه ماه نشست خبری برگزار می‌کردند. از سال 2011 نشست‌ها یک بار در نیم سال برگزار می‌شوند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
سلام عبدالله. ببین، از روز دوشنبه در تمام روسیه معرکه‌ای وابسته به مهاجران می‌گذرد. همه جای را می‌گردند، خانه‌ها، محلی ساختمان، هر جایی که خارجیان هستند، حتی مکان شستن ماشین‌ها را گروه ویژه سازمان یافته است. از دوشنبه تا پنجشنبه بسیار سخت خواهد بود. بنابر این آدمانت را یا به رخصتی فرست یا کاری کن که حجت‌هایشان درست باشند و مشکل پیش نآید. با دقت باش.
این پیام به زبان روسی چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و از عملیات سخت بر ضد مهاجران کاری در روسیه درک می‌دهد. من میرزانبه خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مؤلف آغاز رید را روز دوشنبه گفته، اما سنه دقیقی را به زبان نآورده است. مقامات روسیه رسما چیزی نمیگویند. سفارت تاجیکستان در مسکو نیز به مهاجران یادداشت نگذاشته است. حقوقدان و حامی حقوق مهاجران تاجیک شهرت قدرتوف میگوید بر اساس قرار وزارت کارهای داخلی روسیه که اون نسخه‌اش را دید، تفتیش مهاجران روز دوشنبه 14 آوگوست شروع شده است و تا 27 آوگوست دوام خواهد کرد.
از 15 آوگوست سرکده 4 مرتبه زنگ و تلفن زیاد شد از طرف مهاجران. در حقیقت بسیار زنگ میزنند و میگویند که اونا رو به شعبه پلیس آوردند. اما همه حجاتاشون گفت که رگیستراتسیا، پاتنت، همش گفت که جوباجو شده است، اما اونها با شعبه ملیسا آوردن. بسیاری از این مهاجران رو در وقت تفتیش کردن معاین میگردد که رگیستراتسیا اونها گفت که در باز دانه در کامپیوتری وزارت کارهای داخلی نیست. برای همین اونها رو همچون شهروندان خارجی که در حدود فدراسیون روسیه به رگیستراتسیا زندگی دارند با جوابگیری ماموری میکشند.
و افزود در این شب و روز مراجعات تلفنی و کمک خواهی مهاجران کاری تاجیک در روسیه نیز به مراتب بیشتر شده است.
در حقیقت هست و من خودم بلند قرار شناس شدم. رید فقط نه در کوچه ها میگذارد. در این فرمان وزیر کار داخلی گفته است که اقا خانه های جای زیست مهاجران رو معاین کنه تو و در همین خانه های هم رید گذاره تو. زندگی میکنه چند که زندگی میکنه افتاد چونی قرار در حقیقت هست. باز یک گور میگم از روز دوشنبه نه از روز 14 هم وقتی عمل کرده است دارد. تو 27 آگوست.
رسانه های روسیه نیز روزهای اخیر یکی پی دیگری درباره بازداشت ده ها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان خبر دادند. چندی از آنها نوشتند که عملیات مهاجر غیرقانونی جریان دارد. بند نگاشته وچرنی مگنیتوگورسک از روز 27 آوگوست در قلمرو این شهر ماموران ملیسا فعال شدند. سامانه هدف معرکه ضد مهاجران را مبارزه با مهاجرت غیرقانونی نامیده است. از آن پیش خبرگزاری دولتی تاس روز 16 آوگوست گزارش داد پلیس در یک رید دو روزه در جنوب سنت پیتربورگ حدود 400 شهروند خارجی را معلوم کرد. 55 نفر آنها به نقض قانون مهاجرت متهم شدند. منابع رادیو آزادی همان روز خبر دادند که مقامات روسیه در انبار سبزوات صافی سنت پیتربورگ به ده ها زاده تاجیکستان برای رفتن به ارتش دعوتنامه سپردند. یکی از مهاجران تاجیک در شهر مسکو میگوید عملیات مقامات روسیه بر ضد مهاجران بیشتر از دو ماه باز آشکار و نهان جریان دارد و روزهای اخیر سخت‌تر شده است. او به دلیل پیش نیامدن مشکل نخواست نامش را نویسیم. میگوید روز پیش بیگاه 19 آوگوست ماموران انتظامی از یک خوابگاه مهاجران در پایتخت روسیه ده ها نفر را دستگیر کردند. نواری آن لحظه را به رادیو آزادی نیز فرستادند. مقامات تاجیکستان گفتند برای آموختن وضع مهاجران گروه های بازرسی را به مسکو، سن پیتربورگ، یکترینبورگ، نوسیبیرسک و اوفا می فرستند. حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان به سبب نبودن جای کار و معاش کافی در کشور برای کار و زندگی به روسیه رفتند. آنها در ساختمان و بازار و بخش خدمات کمونالی کار کرده زندگی نزدیکانش را در تاجیکستان میچرخانند. مقامات روسیه پیوستانها را به نقض قاعده های مهاجرت متهم و بازداشت و اخراج میکنند، ولی مهاجران میگویند همواره زیر فشار و اذیت هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
در چارچوب سفر رستم امام‌علی به چین، میان تاجران دو کشور با مبلغ بیش از 400 میلیون دلاری آمریکایی قراردادهای همکاری امضا شده است. تأسیس کارخانه‌های تولید نوری‌های مینرالی و ماشین‌های برقی در تاجیکستان از جمله این سازش‌هایند. کارشناسان می‌گویند که بیشتر از این قراردادها با شرکت‌های امضا شدند که مالکانش از جمله افراد نزدیک به رستم امام‌علی باشند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در حاشیه سفر کاری رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه به جمهوری خلقی چین روز سه‌شنبه میان بخش خصوصی دو کشور با مبلغ بیش از 400 میلیون دلاری آمریکایی قراردادها امضا شده است. از جمله کارخانه ازوت تاجیکستان و شرکت رونجونگ هولدینگ گروپ چین با مبلغ 50 میلیون دلاری آمریکایی برای نوسازی و تا 180,000 تونه در یک سال رساندن تولید کربامید یا سیلیت را در تاجیکستان شرطنامه امضا کردند. همچنین شرکت آسیو کیمیکل تاجیکستان و شرکت رونجونگ هولدینگ گروپ چین برای ساختمان کارخانه نوی استحصال کربامید در تاجیکستان با ظرفیت 300,000 تونه در یک سال با مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی توافق کردند. در این سفر درباره راه اندازی تولید ماشین های برق در تاجیکستان نیز سازش حاصل شده. آن را شرکت اویستا گروهی تاجیکستان و جنچوین چین عملی میکنند. قرار است این کارخانه با خرج 25 میلیون دلار بنیاد شده هر سال 1,500 عدد اوتومبیل برقی استحصال نماید. سازش نامه دیگر امضا شده به شرکت مرمری تعلق دارد که با مبلغ 26 میلیون دلار یکجا با شرکت تاجونگ انترپرایز منیجمنت کانسل سالتینگ چین کارخانه مشترک مرکز لوجستیکی در تاجیکستان را تأسیس می دهد. موضوع راه اندازی تولید ماشین های برقی در تاجیکستان از مدت ها قبل مطرح است و در نشست اخیر خبری شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نو در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چی زمان چنین کارخانه در کشور تأسیس می شود گفت که با احتمال زیاد این امر سال آینده صورت می گیرد. جناب وزیر شرط داد که مشکل تأسیس چنین کارخانه به سرمایه گذاری ربط دارد، هرچند تا 90% جزهای ماشین برقی در خود تاجیکستان تولید می شوند.
خود ماشین از علومی سه سال می شود، چون که علومی که میتانیست هم است، بطریه اصلا از لیتی، از نخرا و از لیتی در تاجیکستان
تولید کارخانه های مشترکی تولید کربامید یا سیلیتر احتمالاً باعث خوشحالی کشاورزان تاجیک می شود، زیرا کمبود این داروی کشاورزی سالهای اخیر به گران شدن نرخ آن آورده رساند. حالا دهقانان کربامید را اساساً از خارجه خریداری میکنند. فخرالدین نبی‌زاده یک مسئول وزارت کشاورزی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سال گذشته یک خلطه نوری مینرالی را کشاورزان با نرخ 500-600 سومانی خریدند، اما نه هم از کشاورزان امکان داشتند نوری مینرالی را حتی با چنین نرخ گران خریداری کنند.
در صورتی که ما
اگر نرخ نیروی مینرالی دسترسی به خشکی دهخانی شید، البته بوباوری کلی میتوانم گفت که 500 سنتی دیگه حاصل نکی زیاد میکرده.
فخرالدین نبی‌زاده افزود در صورت ارزان‌تر دسترس شدنی نوری‌های معدنی، حاصل کاری کشاورزان برای مثال کارتوشکا ممکن است تا 100 سنتنیر از یک گکتر افزایش یافته، به این ترتیب زندگی ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان بهبود یابد. ضمناً چین حالا به بزرگترین سرمایه‌گذار اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده، دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از 1 میلیارد دلار امریکایی قرضدار می باشد. سیف‌الدین قرایف شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس با این است که ظرفیت تولیدات نوری های مینرالی در تاجیکستان امکان می دهد قسمی از نوری های استحصال شده به خارج کشور صادر شود و از این را مبلغ برای واردات نوهای دیگری نوری ها به دست آید.
از جهت نوری های فسفوری امکانات تاجیکستان نهایت بلند است. اون را اگر که استفاده کنند نه فقط خودی تاجیکستان بلکه به بیرون صادرات کردن هم ممکن و به پول آن فسفر به کلی و ازوتا در آوردن ممکن است.
مشاهده ها حاکی است که سفر رستم امام‌علی به چین در رأسی یک هیئت با نفوذ مقامات و تاجران از دستاوردهای اقتصادی خالی نیست. بیشتری از قراردادهای امضا شده از جانب تاجیکستان را شرکت های تشکیل می دهند که صاحبانش با شهردار دوشنبه رابطه های نزدیک دارند. این نقطه هم صدا داده است که خود او مالک پس پردگی برخی از این شرکت هاست. اما ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی میگوید در این مرحله برای تاجیکستان مهم نیست که صاحبان این شرکت ها کیستند، مهم در کشور این کارخانه ها بنیاد شوند. با عقیده این تحلیلگر اگر سازش ها اجرا شوند معلوم می گردد که چین تولیدات در خود تاجیکستان را سرمایه گذار می کند، نه بازاریابی برای محصولات خود را.
تاجیکستان از این میتونه مثلا عایدات زیاد به دست بیاره، به خاطر اینکه هم جای کاری پیدا میشه هم مثلا محصولات از این جهت بسیار برای تاجیکستان مفید است.
موضوع سفر نخستین رسمی رستم امام‌علی به چین در رسانه‌های بین‌المللی واکنش‌های زیادی را در پی داشت. بیشتری از نشریه‌ها نوشتند که رستم امام‌علی شخص دوم رسمی تاجیکستان با عنوان وارث احتمالی امام‌علی رحمان در راهبری تاجیکستان به چین سفر کرده است. هرچند هدف اساسی این سفر تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی عنوان شده است، ولی برخی از تحلیلگران این سفر را شناسایی مقامات بلندپایه چین با رستم امام‌علی به عنوان رهبر آینده تاجیکستان می نامند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین متعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین متعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مزارع کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی نانه کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرد؟
بله و خب این دفعه اولش بود، دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده، و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرغن. در اوس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسپورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغنی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرغن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داده نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یک اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتی با اینا زغل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها بیرون هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس می آوردین یه سویت وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می کردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپای شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اذیت قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریبوچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندم، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استاروایا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیا ها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافی شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظرهایی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
سلام بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 23 آوگوست است. من خیرومان بقازاده و جمع همکارانم شما را به دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به عنوان موضوع ها. مقامات ناحیه واسه میگویند روای ماشین های بارکش پول دریایی یخسو را که دوشنبه را با کولوب و بدخشان میپیوندد لرزان کرده است.
اون ماشین های در اون حجمه برای سالخورد
رای چقدر برمان نکنید. تاجیکستان و چین در سری تولید کربامید و ماشین های الکترونی و در عموم 400 میلیون دلار سرمایه موافقه حاصل کردند. آجانسی فساد موردهای بیشتری خیش و تباربازی را در ساحه های بهداشت و معارف آشکار کرده است. نپاتیزم در ساحه های دیگر نادیده گرفته شد.
از ماموریت رئیس جمهور سر کرده تمام نهادهای دولتی را تا سطح جماعت دیهات فرا گرفته است.
یک پول بر فراز دریای یخسو که اینک 65 سال است منطقه خطلان را با ولایت مختار کوهستان بدخشان می پیوندد به تعمیر جدی نیاز دارد. متخصصان حساب کردند که ارزش تعمیر و برقرار سازی این کوپرو که مهم برای حرکت ماشین های باربر کمی بیشتر از 4 میلیون سومانی بود است، ولی هیچ نه این مبلغ داده شود. این هم در حال است که در شرایط تورفت بیشتر شدن حرکت ماشین های گران وزن باربر، آماده بودن راه ها و پل های ماشین گذر تورفت به مسئله داغ تاجیکستان تبدیل می شود. محمود جان رحمت زاده از پل خطرناک بر روی رود یخسو گذر کرد.
از بالای این پل هر روز صد ها ماشین عبور می کند. پول بر فضای رود یخسو در ناحیه واسه پیوندگر بدخشان و کلاب با مرکز تاجیکستان، حالا گذشتن از طور آن خطرناک شده است و برای به حالت درست آوردن آن مبلغ بزرگ لازم است، اما هنوز کار در اینجا سر نشده است.
اومدن طرف لازم است سند ترتیب دادم برای برقرار کردن پول یک تعمیر جور میشم سر مبلغ کلان در کاره از زیاده 4 میلیون یک بارون یک تعمیر جوری میکنم.
برای کمتر کردن خطر روای ماشین ها گاهی با نوبت صورت می گیرد. پلیس محل نیز از حالت آن اظهار نگرانی می کند.
لیکن در اصل هم در بازی مکتوبی سردوی شعبه کروی دخلی را من آن گرفتم اویدی همی را در اصل هم همی رخ همی ما صدمویه همی ماشین های در اون حجم برای سلخوز رای چکت برمون نکنید.
پولی واسه که دو راهی بین المللی را با هم پیوند میکند در نتیجه یک تصادف نقلیاتی با این حال افتاده است. اما دیده میشود که رفت و آمدی ماشین های گران وزن از بالای آن قطع نشده است.
خدمات نقلیات منطقه ما از تصمیم گرفتیم از دو طرف جدول نوبت‌دوری کرده گیم. همون نقلیاتی که گران وزنن یعنی که اکسکواتر میکشنن از سمت خروج و وزنشون که وزمینتر باشن ما اون طرف قطعی حرکت کردن نمیمونیم.
مقامات ناحیه برای بازسازی پول به وزارت نقلیات مکتوب کرده اند.
محترم رئیس زمین وزیر نقلیات هم هر روز موز قدیمه دیره نماده حکومت جمعه در شهر کلوه از جمعه همی شب همی صدمه دومه نمی ساعت دیش روزده گشته بوله موز قدیم.
مشاهده های خبرنگاری رادیو آزادی نشان داد که واقعا پول حالتی صدموی دارد، حتی قسمت پیاده راهی آن هم. وقتی که در این منطقه پل قرار داری و یکی از ماشین های گران وزن به این طرف گذر کند، حتما احساس میکنی که این پل صدمه‌ای شده است. حکومت ناحیه واسه هم گفتند که آنها اقتدار تعمیر کردن این پل را ندارند. بزرگترین پلی بالای دریای یخسو در حدود ناحیه واسه سال 1958 ساخته شده است. از آن وقت تا حال آن تنها تعمیر جاری شده است، یعنی رنگ و بار کردن پل. در صورت فرو رفتن آن راه استراتژی بین پایتخت و بدخشان بسته خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه.
مقامات در تاجیکستان گفتند که در جریان سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس عالی مجلس ملی بچین با شرکت‌های تجارتی در این کشور به مبلغ 400 میلیون دلار سازشنامه‌های نوی همکاری امضا شد. از جمله درباره راه اندازی شدن کار استحصال کربامید یک مواد مهم برای ساحه کشاورزی و ساختمان ماشین‌های الکترونی در تاجیکستان موافقه‌ها به دست آمده است. جزئیات سازش‌های حاصل شده در گزارشی که همکارم امیر ایسایف تقدیم می‌کند.
در جریان سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه قراردادهای همکاری با ارزش بیش از 400 میلیون دلار آمریکا بین شرکت‌های تجارتی چین و تاجیکستان به امضا رسید. یکی از قراردادهای کلیدی تأسیس کارخانه تولید نیروهای مینرالی و ماشین‌های برقی در تاجیکستان است. با گفته شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو پیش‌بینی می‌شود تولید خودروهای برقی از سال آینده آغاز شود. هدف این است که تا 90% جزهای ماشین‌های برقی در تاجیکستان تولید شود.
البته که تاثیر کمتر برای خروجات برقش میرود در ما هست. اینچنین در الکتروموبیل خروجات میشود خودی همون بطریه که در اون برق جمع کرده میشود. بطریه اصلا از لیتی از نقره و از لیتی از تکنولوژی بطریه هم خیلی هر روز دیگر شده است، لیکن همین فرمولای کلاسیکی شمیده است. در تاجیکستان خوشبختانه این مسئولت لیتیم هست در اینجا و در ما در یک جایی با بیاوگای تاجیک همکاری داریم، کاربری کرده استودیم و دیگر نمونی مسئولت هایی که برای استثبات الکترومبیل است تقریبا 90% در جمعی تاجیکستان وجود دارد.
علاوه بر این یک مرکز لوجستیکی در تاجیکستان از طریق قرارداد با ارزش 26 میلیون دلار بین شرکت مرمری و تاجونگ انترپرایز منیجمنت کالسانتینگ کو ال تی دی چینی ایجاد خواهد شد. در دایره این سفر کارخانه آزاد تاجیکستان و شرکت رونچونگ هولدینگ گروپ چین با مبلغ 50 میلیون دلار آمریکایی برای نوسازی و تا 180 هزار تن در یک سال رسانیدن تولید کربامید یا سلیتر در تاجیکستان قرارداد امضا نمودند. دیگر مسئله این توافق بین شرکت آسیو کیمیکالی تاجیکستان و شرکت رونجانگ هولدینگ گروپ چین برای ساختمان کارخانه نوی استحصال کربامید در تاجیکستان است که با ظرفیت 300 هزار تن در یک سال با مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شده است. راه اندازی تولید ماشین های برقی در تاجیکستان نیز از موضوع های صحبت دو جانب بوده است. این کار از سوی شرکت اوستا گروه تاجیکستان و شرکت جینچوین چین عملی خواهد شد. برای تولید 1,500 دانه ماشین برقی در یک سال کارخانه مشترک با مبلغ 25 میلیون دلار در تاجیکستان بنیاد می شود.
آژانسی ضد فساد امسال 44 موردی در اداره های دولتی تاجیکستان در یک جا کار کردن خیش و تباری نزدیک را آشکار کردند. با قبل آنها این نوبت نیز اکثر حالت های قانون شکنی در ساختارهای معارف و بهداشت به قید گرفته شده است. در گذشته نیز این ساحه ها چون گویا در اینجا از همه زیاد بودن موارد های رشوه‌خوری مورد انتقاد بودند. ولی منقدان میگویند گزارش آژانس ضد فساد تمام موردهای واقعی را به نوبت نمیگیرد. شهلو گلخواجه
نسبت شخصان منصبداری
آژانس ضد فساد میگوید خیش و تباربازی در ساختارهای دولتی افزایش یافته است. این نهاد در 6 ماه اول امسال 44 مورد فعالیت خیش و تباری را آشکار نموده است که این نسبت به سال پیش 7 حالت زیاد میباشد. از همه بیشتر فعالیت خیش و تباری به ساحه‌های معارف و تندرستی رست میآمده است.
طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مخالفت با کرپسیا ماده 22، البته وابسته به حالت مذکور برمی برطرف نمودن قانون بیان کنی سند اعتنایی در شکل دستور خطی ارسال کرده میشود که با نتیجه نفران قانون بیان کننده از منصبهای اشغالنامه آزاد کرده میشود.
مستوای
اوجنسی زید فساد در هر نشست خبری از اشکار شدن چنین قانونشکنی ها معلومات میدید. ولی کارشناسان به این امور ها با شبه مینگرند و میگویند که اوجنسی اشکار کردن حالت های خیش و تبوری را فقط در بخش های مثل معارف و تندرستی و فرهنگ اشکار میکند. خیرالله میرسید خبرنگاری تاجیک مقیم اوروپا بر این باور است که از همه بیشتر مورد خیش و تبوری در مقامات قدرتی به نظر میرسد.
К сожалению, они полностью закрывают глаза на то, что
متاسفانه آجانسی در مورد خیش و تباری در مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای قدرتی که در آنجا با ریشه های خیش و تباری سری منصب هستند چشم پوشد. آنها ده ساله هاست که در این نهادها فعالیت دارند ولی کسی علیه آنها کاربری کرده نمی تواند. معلوم است که آجانسی هم ضعیف است چون در عکس حال آنها می توانند با آجانسی پاسخ بدهند و در نتیجه کارمندان این نهاد ضد فساد را به جوابگری هم کشند.
به اطلاع اوجنسی از 44 مورد خیش و تباری 15 حالت به بخش معارف 16 تای دیگر به تندرستی 6 حالت به مقامات شهرداری و حالت های دیگر به چند وزارت و اداره های دیگر مربوط است. به نظر اوین حال با نظر و حقوقدان و رهبری سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلوس مشکل فعالیت خیش و تباری اساسا در ساختارهای مرکزی بیشتر است.
اون دولت هایی که ترفی کردن به یادتان هست است که اولین کاری که کردن اما از خیش تبوروشان سر کردن اونها رو از کار آزاد کردن. یعنی که البته باید دولت دموکراتی همه وقت همه سیستمش یعنی که از یک دیگر وابسته نباشن.
شکر جان حکیموف حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سسال دموکرات تاجیکستان خیش و تبوربوزی را در اداره های دولتی از امور مقامات دیده بیشتر ارزیابی میکند.
و نه تنها در نهادهای نامبر کرده او اینچنین از ماموریت رئیس جمهور سر کرده تمام نهادهای دولتی را تا سطح جماعت دیهات فرا گرفته است و باعث تاسف است که ماز رابطه های خیش و تبارچگی و اولویت دادن به همین گونه مناسبت های عصر میانگی رفت تطبیق اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی و سیاسی و جهت ثمرانه عملی نمودن برنامه های قبول شده دولت تاجیکستان در رابطه و موافقه با سازمان های بین المللی را نیز خلل دار کرده است.
نظر مردم در کوچه های دوشنبه هم یکسان نیست.
متخصص خوب هم باشد اگر وی مقابل خیش تبارش رفته نمیتواند. متخصص خوب است لیکن وقتی که خیش تبار آمد مقابل وی چکل میرود. مجبور که یکون قانون شکنی به راه دهد.
دنیا ازل چکل آمده بوده است. چکل رفته است؟
یکی نی رابطید، پچیمو نیت، کنیشن.
ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین‌الملل در گزارش اول امسال گفت اکثریت در تاجیکستان باور دارند پورگیری از خودکنی پول دولت، خیش و تبوربازی و موردهای دیگر از مسائل پنهان شده میباشد. عین زمان چندی از پیوندان رئیس جمهوری تاجیکستان در منصبهای کلیدی کار میکنند. نه پرزیدنت و نه نزدیکانش در مورد اتهامات خیش و تبوربازی در نهادهای رسمی ابراز نظر نکردند.
و یک خبر اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید از زمانی سری قدرت برگشتن طالبان در این کشور دست کم 218 سابق کارمند اداره های حکومتی و دولتی افغانستان را به قتل رسانیدند. این گزارش میگوید طالبان بیشتر کارمندان سابق حکومت، خادمان پلیس و امنیت را هدف قرار دادند. در مجموع به حساب محققان سازمان ملل متحد در دو سال گذشته در افغانستان 800 حالت کشتارهای غیر قانونی، حبسها و بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدیدشوی های ساکنان به قید گرفته شده است. گزارش سازمان ملل متحد در دویومین سالگرد به دست طالبان گذشتن قدرت در افغانستان نشر شده است. و با سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید بینندگان عزیز، خبرهای از این بیشتر رو می توانید هر لحظه از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهبان شما و تا فردا.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شالوی گلخوجه در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صبح 23 آوگوست ولی ادسای اوکراینا اولیه کیپر در شبکه تلگرام نوشت که شب گذشته در دوام 3 ساعت درون و یا هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه انبارهای غله و انفراساختاری ملکی را هدف قرار دادند. به قبل کیپر 9 هواپیماهای بی‌سرنشین استیصال ایران خونسو کرده شد، ولی در این بین مجتمع استیصال و نگهداشت محصولات در مساحت 700 متر مربع به کمیوتش رفت. وزارت مدافع روسیه اظهار نمود که شب گذشته مسکو هدف حمله سه هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت. به گفته وزارت، نظام مدافع ضد هوایی دو درون یا پهپاد را سرنگون کرد و درون سوم زیر فشار تجهیزات الکترونی سمت حرکتش را تغییر داده به یک ساختمان در مرکز مسکو برخورد. در زمان حمله سه فرودگاه مسکو، نوکوا، دمدیدوا و شریمتیوا پروازها را متوقف کرده بودند. روسیه اوکراین را مسئول حمله نامیده است. اوکراین در این باره چیزی نگفته است. طول چند هفته اخیر مسکو به طور منتظم با حمله های هواپیماهای بدون سرنشین مواجه می شود. دوستان ولایت مسکو بعد تحقیق قضیه سوختور در یک بازار مسئله ساختمانی شهرکی ایسترا پرداخته است. سوختور در بازاری که مکان کاری مهاجران توجیکان می باشد شام 22 آوگوست سر زد و مساحت 675 متر مربع را فرا گرفت. تلفات جانی به قید گرفته نشده است، ولی به گفته شاهدان سوختور بسیار فراگیر بود و احتمالاً سببش رعایت نکردن معیارهای به خطری بوده است. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در نقطه فروش سوزشواری در نزدیکی شهر مخچقلای داغستانی روسیه 4 شهروند ازبکستان به هلاکت رسیده است. در این باره یک هفته بعد از آن ترکیش رهبر داغستان سرگی میلکوف خبر داد و افزود به خانواده های قربانیان در حجم بیش از 10 هزار دلار کمک رسانیده می شود. شخصیت شهروندان ازبکستان معلوم نیست. در نتیجه ترکیش روز 14 آوگوست در مجموع 35 کس هلاک، 119 تن دیگر جراحت برداشت. بیشتر از 400 بینا آسیب دیده است. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. نظامیان و مقامات در پاکستان 8 نفری را که در داخل یک واگنچه سیاری هوایی در بلندی بین کوه ها در مانده بودند نجات دادند. عملیات نجات که با استفاده چرخبال ها و کرسی های سیار صورت گرفت شام 22 آوگوست به انجام رسید و جمله 5 کودک 11 تا 15 ساله را صحت و سلامت بیرون آوردند. انوارالحق کوکر سرپرست مقام سروزیر پاکستان خبر داد که همه کودکان با موفقیت و امن نجات داده شدند. او در صفحه شبکه ایکس سابق تویترش نوشت کاری یک جویه نظامیان، نجات بخشان، ماموریت و هم ساکنون محلی اولی جناب انجام یافت. هشت ساکنی نویه در ولایت خیبر پختونخوا که میخواستند با استفاده از واگنچه هوایی از بالای دریای در منطقه بتگرام گذرند، بعد کنده شدن یکی از سیمها در هوا درماندند. انتظاری آنها 15 ساعت طول کشید. بعضی از کودکانی که در داخل واگنچه درمانده بودند از مکتب برمیگشتند. تماسی آنها با خانواده‌شان طریق تلفن موبایل صورت می‌گرفت. برای از حالت معلق در هوا نجات دادن این گروهی درمانده‌ها، نجات بخشان سوار چرخبال به واگنچه نزدیک شده از آنجا همه را با نوبت بیرون آوردند. به اطلاع دفتر مطبوعات مجلس ملی، در جریان سفر رستم امام‌علی و یک هیئت رسمی تاجیکستان به چین، بین چندین شرکت تجارتی و استیصالی چین و تاجیکستان به مبلغ 400 میلیون دلار سودشنامه امضا شده است. از جمله شرکت چینی رون جاونگ هولدینگ گروپ با کارخانه آزاد تاجیکستان درباره استیصالی کربامید و با شرکت آزیا کیمیکال در زمینه بنیاد کارخانه استیصال کربامید سودشنامه امضا کردند. شرکت های نامبرده را نزدیک به دایره های حکومت تاجیکستان و شهرداری می نامند. سفر شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی به چین از 20 آوگوست آغاز یافته، قرار است امروز 23 آوگوست پایان یابد. هدف این سفر رسما تقویت همکاری ها میان دو کشوری دوست استراتژی عنوان می شود. اما کارشناسان می گویند که یکی از هدف های اساسی این سفر نفر معرفی رستم امام‌علی با عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان میباشد. دوشنبه بعد از سال 2000 به پکن نزدیک شد و ده ها شرکت های چینی وارد تاجیکستان گشتند. کارشناسان غربی از خطر نفوذ چین بخصوص قرضای هنگفتی آن بارها به تاجیکستان هشدار دادند، اما مقامات تاجیک این را قبول ندارند. مقامات در شهر ترکمنباشی ولایت بالکان ترکمنستان منزل افراد مذهبی و آنهایی را جستجو دارند که طلبات شریعت اسلامی را رعایت میکنند. مقامات به جز از قرآن ادبیات دیگر دینی را از منزل چنین شهروندان مصادره مینمایند. روزهای 18 و 19 آوگوست در منطقه غربی ترکمنستان عملیات ضد شهروندان دیندار صورت گرفت که در جریان آن مقامات کتابهای دینی را مصادره کردند. چندی از شهروندان گفتند مقامات آنها را هشدار دادند که در خانه ادبیات دینی از جمله حدیث و کتابهای دیگری فقهی را نگه ندارند. برخی سرچشمه ها گفتند گفتگوی منزل ساکنان بعدی آن شروع شده است که مقامات یک مرد را برای تعلیم درس های دینی به نزدیک 50 کودک بازداشت کردند. مقامات ترکمنستان را برای محدودسازی آزادی های دینی تنقید میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اکثر خبرنگارانی که در موسم نوی نشست‌های مطبوعاتی نهادهای دولتی شرکت کردند، بعضی دیگرگونی‌ها را به مشاهده گرفتند. امسال نشست‌های خبری وزارت و اداره‌های دولتی 26 ایول آغاز گردیده، 15 آوگوست به انجام رسیدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی خبرنگاران می‌گویند نظر به یک سال قبل پیشروی‌های در شیوه برگزاری نشست‌ها به نظر می‌رسید، ولی در مقایسه با 10 سال پیش همانا محدودیت‌های زیادی را دیدن ممکن. مذهب جمعه خبرنگاری از یاپیلوس تقریبا در اکثر نشست‌های نهادهای کلیدی شرکت داشت. او روز 22 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت
نشست‌های امسال در مقایسه با نشست‌های 6 ماه پیش و یک سال پیشتر نسبتاً بهتر بود. از کدام جهت؟ یکم معلوم بود که یکم اینکه راهبرای اول شرکت می‌کردند، دوم اینکه معلوم بود که آنها آمادگی می‌دیدند، سیم اینکه هرچند که پاسخهای عمومی به سوالها بود ولی به هر صورت پاسخ بود، ولی در برابر این بودند نهادهایی که به سوالها خیلی عمومی و خیلی کوتاه پاسخ میدادند.
مذهب جمعه میگوید چند نهادی کلیدی که در گذشته به سوالها پاسخ دقیق نمیدادند، این بار توانستند جوابهای روشن و مشخص دهند. خبرنگاران حدس میزنند که تا اندازه بهتر شدن نشستهای خبری به مراجعات جامعه ژورنالیستی تاجیکستان ربط دارد. پیش از آغاز موسم نشستها 6 سازمان روزنامه‌نگاری از دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند نظارت بر نشستها را پرزور کنند، زیرا آنها نه تنها قالبی شدند بلکه ماهیت خود را نیز از دست دادند. با فرق از بهبودی های اندک، خبرنگاران در منطقه ها شکایت دارند که شیوه برگزاری نشست های خبری بدتر شده است. فرزان محمدی خبرنگاری رادیو آزادی شاهد چنین وضع شده است.
چند سال است که مقامات دادگاه ولایت سوخت، ریاست وزارت کارهای داخله، نمایندگی دادستان حربی، اداره برق ولایت از برگزاری پرس کانفرنس یا یعنی نشست های خبری دست کشیدند. این نکته در نشست خبری رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت هم بررسی گردید و برگزار نکردن نشست های خبری را او تنقید کرد. احمدزاده به مسئولین اداره و کارخانه گفت که ولایت سوخت خیلی کلان است و فهمیدن مشکلات مردم توسط روزنامه‌نگاران به منفعت کار خواهد بود.
از برگزار نشدن نشست‌های خبری چند نهاد کلیدی در منطقه کلاب نیز خبرنگاران شکایت می‌کنند. اما چیزی دیگری که باعث نگرانی برخی آنها شده است این است که به جای سوال از زبان خبرنگاران تعریف و توصیف صدا می‌دهد. بلال شمس خبرنگار در منطقه کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت روزنامه‌نگاران نیز به عیب نیستند.
ما عیب در همکسبی می‌گیریم، با عزت نفس مثال اونو نمی‌رسم، نامشون رو نمی‌گیریم. در ما همین چیز پوشیده نیست. یک شاید بگذار باشد لگنبرداری باشد، بگیم همیشه تقلب کاری باشد، چیزی باشد که یا خودشیرینکنی باشد، خودشون ها چی میکنن و هر چیزی که است از ماست، چیزی که وای موفقیت نشست برای تعریف توصیف نیست. بعد همون خیسته با جای اونیم که سوال چند اما وقتی دیگر رو را گرفتم مثل تعریف و توصیف که شما یخت اینه مثل شما دیگر نیسته.
خبرنگار مذهب جمعه بر این نظر است که گاهی روزنامه‌نگاران به نشست‌های خبری بدون آمادگی می‌روند و چندان شرکت فعالانه ندارند. ضیافت‌های خرد یا هدیه‌ها در نشست‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده بود. برخی دعوت می‌کردند که باید خبرنگاران از مهمانداری مقامات در نشست‌های خبری استفاده نکنند. از تقدیم شدن مغز و عسل یا لفافه‌ها نیز کنایه‌های صدا داد. برگزاری نشست‌های خبری تشبث پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان بود که 18 سال پیش شروع شد و فضای اطلاعاتی را رنگین‌تر کرد. در آغاز وزارت اداره‌ها هر 3 ماه نشست خبری برگزار می‌کردند. از سال 2011 نشست‌ها یک بار در نیم سال برگزار می‌شوند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
سلام عبدالله. ببین، از روز دوشنبه در تمام روسیه معرکه‌ای وابسته به مهاجران می‌گذرد. همه جای را می‌گردند، خانه‌ها، محلی ساختمان، هر جایی که خارجیان هستند، حتی مکان شستن ماشین‌ها را. گروه ویژه سازمان یافته است. از دوشنبه تا پنجشنبه بسیار سخت خواهد بود. بنابراین آدمانت را یا به رخصتی فرست یا کاری کن که حجت‌هایشان درست باشند و مشکل پیش نآید. با دقت باش.
این پیام به زبان روسی چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی میچرخد و از عملیات سختی بر ضد مهاجران کاری در روسیه درک میدهد. من میرزانبه خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مؤلف آغاز رید را روز دوشنبه گفته، اما سنه دقیقی را به زبان نآورده است. مقامات روسیه رسما چیزی نمیگویند. سفارت تاجیکستان در مسکو نیز به مهاجران یادداشتی نگذاشته است. حقوقدان و حامی حقوق مهاجران تاجیک شهرت قدرتوف میگوید بر اساس قرار وزارت کارهای داخلی روسیه که اون نسخه‌اش را دید، تفتیش مهاجران روز دوشنبه 14 آوگوست شروع شده است و تا 27 آوگوست دوام خواهد کرد.
از 15 آوگوست سر کده 4 مرتبه زنگ تلفن زیاد شد از طرف مهاجران. در حقیقت بسیار زنگ میزنن و میگن که اونا رو به شعبه پلیس آوردن، اما همه حجاتاشون گفت رجیستراسیون پاتنت همش گفت که جو باجو شده است، اما اونها با شعبه میلیسو وارد. بسیاری از این مهاجران در وقت تفتیش کردن معاین میگردد که رجیستراسیون اونها گفت که در بعض دانه در کامپیوتری وزارت کارهای داخلی نیست، برای همین اونها رو همچون شهروندان خارجی که در حدود فدراسیون اصلا به رجیستراسیون زندگی دارند با جوابگیری ماموری میکشند.
و افزو در این شب و روز مراجعات تلفنی و کمک خواهی مهاجران کاری تاجیک در روسیه نیز به مراتب بیشتر شده است.
در حقیقت هم هست و من خودم بلند قرار شناس شده. رید فقط نه در کوچه ها میگذارد. در این فرمان وزیر کار داخلی گفته است که اقا خانه های جای زیست مهاجران رو معاین کنه تو و در همین خانه های هم رید گذاره تو. زندگی میکنه چند که زندگی میکنه افتاد چونی قرار در حقیقت هست. باز یک گور میگم از روز دوشنبه نه، از روز 14 هم وقتی عمل کرده است تو 27 آوگوست.
رسانه های روسیه نیز روزهای اخیر یکی پی دیگری درباره بازداشت ده ها مهاجر از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان خبر دادند. چندی از آنها نوشتند که عملیات مهاجر غیرقانونی جریان دارد. بند نگاشته وچرنی مگنیتوگورسک از روز 27 آوگوست در قلمرو این شهر ماموران ملیسه فعال شدند. سامانه هدف معرکه ضد مهاجران را مبارزه با مهاجرت غیرقانونی نامیده است. از آن پیش خبرگزاری دولتی تاس روز 16 آوگوست گزارش داد پلیس در یک رید دو روزه در جنوب سنت پیتربورگ حدود 400 شهروند خارجی را معلوم کرد. 55 نفر آنها به نقض قانون مهاجرت متهم شدند. منابع رادیو آزادی همان روز خبر دادند که مقامات روسیه در انبار سبزوات صافی سنت پیتربورگ به ده ها زاده تاجیکستان برای رفتن به ارتش دعوت نامه سپردند. یکی از مهاجران تاجیک در شهر مسکو میگوید عملیات مقامات روسیه بر ضد مهاجران بیشتر از 2 ماه باز آشکار و نهان جریان دارد و روزهای اخیر سخت‌تر شده است. او به دلیل پیش نیامدن مشکل نخواست نامش را نویسیم. میگوید روز پیش بیگاه 19 آوگوست ماموران انتظامی از یک خوابگاه مهاجران در پایتخت روسیه 10 نفر را دستگیر کردند. نواری آن لحظه را به رادیو آزادی نیز فرستادند. مقامات تاجیکستان گفتند برای آموختن وضع مهاجران گروه های بازرسی را به مسکو، سن پیتربورگ، یکترینبورگ، نوسیبیرسک و اوفا می فرستند. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان به سبب نبودن جای کار و معاش کافی در کشور برای کار و زندگی به روسیه